رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 22 اکتبر. با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
صبح خیر شنونده عزیز، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و پیش از همه وضع آب و هوای تاجیکستان را از دوشنبه از همکاری ما رحمت کریم میشنویم. رحمت کریم،
بله میرزا، همین فعلا آسمان دوشنبه یک اندازه ابری است. برای امروز تا 20 تا 22 درجه گرمی هوا پیش بینی شده است. برای دوشنبه برای قرغان تپه تا 23 درجه گرمی هوا، همچنین با کم رالودگی، و برای خوجند نیز تا 22 تا 23 درجه گرمی هوا و باز هم احتمال باریدن باران، ولی برای خروخ 16 درجه گرمی با هوای آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر. با ارزوی روزی خوب و خوش به یکایک که شما یادوار می شوم، شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا نگاهی خواهیم کرد به سرخط چند خبری مهم این ساعت. هند می گوید کشتی کیهانیش با موفقیت به سفری ماه برآمد.
وزیر دفاع امریکا گفت تصویب نشدن پیمان امنیتی با عراق پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
بروکسل امروز میزبانی انجمن دونارهای اعماری بعد جنگ گرجستان خواهد شد.
تاجیکستان در ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز از لحاظ آزادی مطبوعات در بین 173 کشور مقام 106 را کسب کرده است.
و دیروز در دوشنبه روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان آغاز شد.
مشروع اخبار. هندوستان میگوید کشتی کیهانی بدون سرنشینش صبح امروز با موفقیت به ماه پرواز کرد. نخستین کشتی کیهانی هند که به ماه پرواز میکند چندرایان یک نام دارد که ساخت خود این کشور بوده، معنی نامش از زبان قدیمی سانسکریت کشتی ماه بوده است. چندرایان یک از پایگاه کیهانی شریهاریکوتا در ایالت جنوبی آندراها پردش به پرواز خواسته است. این کشتی در طول 2 سال در مدار ماه پرواز کرده، درباره این ردیف زمین معلومات جمع خواهد آورد.
وزیر دفاع امریکا روبرت گیتس گفت ناکامی امریکا و عراق در امر دست یافتن به توافق بر سر پیمان امنیتی که شرایط حضور منبعی نیروهای امریکا در عراق را مقرر میکند میتواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. گیتس گفت اگر این سازشنامه تصویب نشود، نیروهای امریکا مجبور خواهند شد عملیاتهای خود را در عراق متوقف کنند. طرح این قرارداد با مخالفت رهبران سیاسی عراق دچار شده است. نیروهای امریکا در عراق فعلا تحت وکالت سازمان ملل متحد فعالیت میکنند، ولی این وکالت روز 31 دکمبر با پایان میرسد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس شاخص آزادی مطبوعات در سال 2008 در 173 کشور جهان را نشر کرده است. در ردبندی این سازمان از آزادی مطبوعات سه مقام اول را کشورهای اروپایی ایسلندیا، لوکسمبورگ و نروژ اشغال کردند. تاجیکستان که سال پیش در ردبندی خبرنگاران بدون مرز در مقام 115 بود، امسال 9 زینه بالاتر رفته در زینه 106 جای گرفته است که بلندترین مقام در میان کشورهای آسیایی مرکزی است.
امروز در بروکسل با ابتکار بانک جهانی و کمیسیون اروپا همایش بین‌المللی کمک رسان‌های گرجستان برگزار می‌شود. هدف از این انجمن دونورها دریافت سرمایه برای اعمار دوباره گرجستان در پی حمله ماه آگوست نیروهای روسیه نام برده می‌شود. روسیه به این نشست دعوت نشده است. با حساب سازمان ملل متحد و بانک جهانی، تفلیس برای احیای دوباره زیربنا و تامین رشد اقتصادیش تنها طی 3 سال نزدیک به دست کم 3 میلیارد و 250 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تا کنون آمریکا و گرجستان 1 میلیارد دلار و کمیسیون اروپا 500 میلیون یورو وعده کمک کردند.
دیروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک همایش بین‌المللی تحت عنوان اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی آغاز به کار کرد. این انجمن دو روزه با ابتکار مشترک اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگذرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در این نشست گفت جهان تا حال جهت خونسا کردن خطر مواد مخدر تولید افغانستان تلاش کافی به خرج نداده است. آقای رحمان خواستار نقش فعالتر نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر شد.
وزارت امور داخلی روسیه میگوید در درگیری ها با جنگیان در جمهوری داغستان دست کم 6 افسر میلیسیا کشته شدند. 5 مامور میلیسیا در نتیجه یک شب خون با کاروان نیروهای دولتی هلاک شده، افسر ششم در یک حمله الهیده در همان منطقه جان خود را از دست داد. در این درگیری ها در داغستان این جمهوری با چچنستان جنگ زده همجواری روسیه باز دست کم 3 مامور میلیسیا زخم برداشتند.
قزاقستان سربازانش را از عراق بیرون میکشد. وزارت دفاع قزاقستان گفت خروج تقریبا 30 سرباز قزاق از عراق با درخواست حکومت آن کشور و با نظرداشتی به طور قابل ملاحظه بهتر شدن وضع امنیتی در عراق صورت میگیرد. قزاقستان یک نیروی خرد را از ماه آگوست سال 2003 به هیئت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق اعزام کرده بود.
و دیروز روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان آغاز شد. در جریان آن نمایش آثار نقاشان قزاق تحت عنوان میراث دشت بزرگ قزاق، برگزاری شبهای شعر، کنسرت ها با شرکت هنرمندان قزاق و نمایش فیلم های قزاقی، از جمله فیلم پرسر و صدای کوچی کارگردان معروف روس سرگی بدروف که از تاریخ مردم قزاق در قرون وسطا قصه میکند در نظر داشته شده است. روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان را روز 24 اکتبر یک گالا کنسرت بزرگ با شرکت ستاره های هنری هر دو کشور حسنی انجام خواهد بخشید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در پای نشر اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در بخش اساسی مجله بامدادی تقدیم می شود.
شاخص آزادی بیان 2008، خبرنگاران بدون مرز میگوید پیشرفت اقتصادی آزادی مطبوعات را ضمانت نمیدهد.
20 سال زندان پرویز کامبخش، خبرنگاری افغان با جرم توهین به دین اسلام محکوم شد.
میدان فعالیت برای سلفی ها تنگ تر و تنگ تر می شود. وزارت فرهنگ تاجیکستان خواستار منع جریان سلفیه در این کشور شد.
در پس خشونت های اسفره کی می ایستاد؟ مقامات ولایت سوخت انگشت اتهام سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند کردند.
اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی، انجمن بین المللی تحت این عنوان در پایتخت تاجیکستان.
مرافعه پرونده پیروان ارگه نوکان، 86 نفر در ترکیه با جرم قصد تبدلات دولتی به دادگاه احضار شدند.
همچنین در این برنامه وضع آبانبار نارک، تاثیر لیمیت نیروی برق به زندگی مردم در منطقه کلوب، آمادگی تیم‌های خوجند و انرژتیک به بازی نهایی جام فوتبالی تاجیکستان و داستان یک ربات که مواد ترکنده را کشف و خنسا می‌کند. نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 22 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. زمین آزادی از جمله آزادی مطبوعات، صلح و امانی و محیط دموکراتیست، نه پیشرفت اقتصادی کشور. چنین از خلاصه گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز مخرج در پاریس. این گزارش که شاخص آزادی مطبوعات در 173 کشور جهان را فرامگیرد، پیشرفت‌های کمی در بخش آزادی مطبوعات در کشورها از جمله در کشورهای شوروی سابق را مشاهده کرده است. تاجیکستان از جمله امسال در رده‌بندی خبرنگاران بدون مرز 9 زینه بالاتر رفت، در مقام 106 آمده است که بالاترین مقام در میانی همه 5 کشور آسیای مرکزی است. جزئیات دیگری گزارش جدید خبرنگاران بدون مرز در مطلب از همکار ما لطیفی.
در گزارش امسالی سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز، کشورها موافق سطح آزادی مطبوعات رده بندی شدند. همین طور ایسلندیا از نگاه آزادی مطبوعات در مقام یکم و اما ترکمنستان در مقام 171 جایگیر شدند. ترکمنستان در این رده بندی فقط از کره شمالی و اریتریه پیش گذشته است. تهیه‌گران گزارش کشورهای بالکان با مانند اسلوونی و بوسنی را بالاتر از ایالات متحده آمریکا قرار دادند و اما روسیه و بلاروس در زینه‌های خیلی پست 141 و 154 گذاشته شدند. این نکته جالب توجه است که ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز ربطی با نشاندهای رشد اقتصادی کشورها ندارد، در حالی که شاید برای خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها امکان خریدن تجهیزات حاضر زمان و استخدام روزنامه‌نگاران با استعداد راحت باشد، اما بر عقیده مؤلفان گزارش پول در این رابطه آنقدر اهمیت ندارد که محیط ثابت و آسوده و دموکراتی. رهبر بخش خبرنگاران بدون مرز در امور کشورهای اروپا و شوروی سابق الزا ویدال وضع را چنین شرح می‌دهد: سطح آزادی در کشورهای قشاق میتواند بلندتر باشد. از این رو نمیشود گفت که آزادی به رشد اقتصادی ارتباط دارد. سطح آزادی بیشتر به صلح و ثبات وابسته است. الزا ویدال اما افزود که تنها صلح به سر خود نمیتواند آزادی مطبوعات را ضمانت دهد. او همچنین سرسپردگی کشور به ارزش‌های اصلی دموکراتی نه به نمایش ظاهری چنین ارزش‌ها را مهم می‌شمارد. مثلا میگوید وای در ترکمنستان جنگ نیست. با وجود این در رابطه با آزادی مطبوعات آبروی این کشور خیلی پست است و سبب این حکومت داری خودکامه میباشد. علاوه بر این با تاسف تاکید کرد خانم ویدال، کشورهای غرب بالای حکومت ترکمنستان با طلب آزادی مطبوعات و انجام اصلاحات فشار کافی نمی‌آورند. خانم ویدال افزود که هرچند کشورهای غرب ادعا دارند که از وضع ترکمنستان آگاهند، در واقع ملت‌های اروپایی تا آن اندازه زیاد نیازمند ذخایر انرژی آسیای مرکزی هستند که ارزش‌های دموکراتی را قربانی این ثروت‌ها می‌کنند. از زمانی که کشورهای اروپا با جستجوی منابع الटरनेटیوی نفت و گاز پرداختند، سیاست اروپا در قبال آسیای مرکزی فراگیر طلب‌های کافی از مقامات ترکمنستان نیست و ما بارها از آنها دعوت کردیم که آزادی مطبوعات و حقوق بشر را در بهای نفت و گاز تجارت نکنند. رئیس بخش آسیایی سازمان خبرنگاران بدون مرز وینسنت بروسل گفت که در تفاوت از ترکمنستان، افغانستان کشوری است که در آن جنگ ادامه دارد و ساکنان آن در اکثر مواردها از گرفتن معلومات پوره و دقیق محرومند. وی افزود که خبرنگاران از اروپا و ایالات متحده به خبرها در افغانستان در مقایسه با شهروندان آن کشور دسترسی بیشتر دارند و شنوندگان و تماشابینان خود را در جریان آن رویدادها بیشتر قرار می‌دهند. وینسنت بروسل از جمله به پرونده خبرنگار افغان پرویز کامبخش اشاره کرد که با جرم اهانت به دین اسلام و پیامبر اسلام محکوم به قتل شد و اخیراً حکم اعدام او را به 20 سال زندان عوض کردند. بیست سال حکم زندان ما را تکان داد. البته ما راضیم که تهدید اعدام شدن او برای چنین به اصطلاح جنایت از بین رفت، ولی چرا دادگاه تجدید نظر میتواند بدون یگان مدرک که او دست به توهین زده است 20 سال حکم زندان صادر کند؟ این کاملا غیر عادلانه است. امسال تاجیکستان در ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز در بین 173 کشور مقام 106 را کسب کرده است که این بالاترین مقام در بین کشورهای آسیای مرکزی است. در این ردبندی قرغیزستان در مقام 111، قزاقستان 125، ازبکستان 162 و ترکمنستان طوری که گفتیم در مقام 171 جایگیر شدند. تاجیکستان سال گذشته در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در مقام 115 آمده بود. لطیفی، رادیو آزادی.
گزارش تازه نشر شده سازمان خبرنگاران بدون مرز که تاجیکستان را از نگاه آزادی مطبوعات در بین 173 کشور در مقام 106 گذاشته است و اکنون از رویدادی که مسئول خبرنگاران بدون مرز تکان دهنده اش عنوان میکند. یک دادگاه تجدید نظر در افغانستان حکم اعدام خبرنگار جوان سعید پرویز کامبخش را به 20 سال زندان عوض کرد. کامبخش ماه ینور در توهین به دین اسلام و پیامبرش مجرم شناخته شده از سوی دادگاه مزار شریف به قتل محکوم شده بود. گناه او این بوده که یک مطلبی را که در آن پیامبر محمد علیه السلام انتقاد میشد از یک سایت اینترنتی ایرانی چاپ کرده بین دانشجویان پهن میکند. باقی تفصیلات این خبر در گزارشی که همکار ما نور محمدی خالزاده تهیه کرده است.
دادگاه استینافی افغانستان مجازات اعدام به پرویز کامبخش را رد و بجای آن وی را 20 سال محکوم به زندان کرد. قاضی عبدالسلام رئیس هیئت قضات حکم دادگاه را در پایان مرافعه در کابل این گونه اعلام کرد:
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کابل به اتفاق هم حکم نمودیم که تو سید پرویز کامبخش فرزند سید احمد به ارتباط قضیه نسبتیت به مدت 20 سال حبس تنفیزی تعزیرا محکوم به مجازات شدید.
قاضی عبدالسلام گفت این تصمیم دادگاه استینافی میتواند در دادگاه عالی افغانستان موردی بررسی و بازنگری قرار بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، پرویز کامبخش در حالی که تالار مرافعه را ترک میکرد، بار دیگر اعتراض کرد و گفت و این تصمیم دادگاه را اعتراف نخواهد کرد. کامبخش، دانشجوی سال سوم دانشگاه شهر مزار شریف، ماه اکتبر سال 2007 با جرم اهانت به اسلام بازداشت و سوی دادگاه ولایت بلخ محکوم به اعدام شد. همان وقت نیز کامبخش این اتهامات را قاطعانه رد کرد و این حکم دادگاه هم در داخل و هم در خارج از افغانستان واکنش های منفی به بار آورد. بعد از حکم کنونی، حقوقدان جان دمسی، مشاور نظام دادگاهی افغانستان که جریان رسیدگی به پرونده کامبخش را دنبال میکرد، گفت که حکم دادگاه استینافی نیز عادلانه نیست و اساسی واقعی ندارد. با گفته وی، کامبخش بیشتر از مهلتی که در قانون پیشبینی شده است نگهداری می شد و وکیل مدافع وی نتوانسته است تا یک روز پیش از آغاز مرافعه با وی ملاقات کند. بعد از آن که کامبخش در ماه ینور سال جاری به اعدام محکوم شد، روحانیون از حکم دادگاه استقبال کردند، ولی در شهرهای افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
با 20 سال زندان عوض شدن حکم اعدام خبرنگار افغان سعید پرویز کامبخش با جرم اهانت به پیامبر اسلام.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی.org در چه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله بامدادی گزارش ها از تاجیکستان. وزارت فرهنگ این کشور که مسئولیت اداره امور دینی را نیز بر عهده دارد، خواستار منع فعالیت جریان مذهبی سلفیه در تاجیکستان شد و از مقامات زیردخت بررسی این مسئله را تقاضا کرد. مرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، فعالیت پیروان این جریان را مناقض با بندهای قانون دین این کشور ارزیابی کرد. قبلا شورای علمای تاجیکستان نیز به منع ادای نماز با شیوه سلفی در مساجد دعوت کرده، مقامات انتظامی از فعالیت‌های این گروه اظهار نگرانی کرده بودند. از دوشنبه همکاری ما سفرگل عالمی گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از حکومت این کشور خواسته است که فعالیت جریان سلفیه در سراسر کشور را رسما ممنوع اعلام کند. میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، که در یک نشست خبری فعالیت 9 ماهه این وزارت را نتیجه گیری میکرد، این خبر را تایید کرد.
مناسبت ما با آن جریان سلفیه، مناسبت وزارت فرهنگ با همچون یک تشکیلات غیر قانونی که عمل میکند میباشد، زیرا ما فعالیت تمام تشکیلات های دینی رو تنها در چهارچوبه قانون جمهوری تاجیکستان در باره دین و تشکیلات های دینی میبینیم.
میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، صحبت میکرد. در توضیح درخواست وزارت از حکومت تاجیکستان، ایدیبک زیایف، سردار ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان، گفت که طبق آیین‌نامه مساجد جامعه تاجیکستان برای ادای فرایض مذهبی از جمله نمازگزاری موافق آیین مذهبی حنفیه اجازه داده میشود. باقی جریان های مذهبی من جمله رویه سلفیه باید آن را مراعات کند. از طرف دیگر آنها نمی توانند در این مساجد از شیوه کار بگیرند که مغایر با مذهب حنفیه، مذهب سنتی و اجدادی اکثریت کلی اهالی تاجیکستان است.
در جمهوری ما مسجد پنج وقته است که نظام نامه خود را دارد و در مقامات اجرایه محلی حکومت دولتی بقید گرفته شده است و مسجد جامع که طبق آیین نامه خود فعالیت میکند و در وزارت فرهنگ به قید دولتی گرفته شده است و وزارت فرهنگ همچون مقامات نظیر رعایه فعالیت تشکیلات دینی را طبق آیین نامه آن نظارت میبرد.
ایدیبک زیایف، سرداری ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان، صحبت میکرد. گفته میشود سالهای اخیر طرفداران جریان سلفیه در تاجیکستان رو به افزایش آورده است که بیشتری آنها را جوانان سنی 18 تا 30 ساله تشکیل میدادند. اما بروز اختلافات و مناقشه ها میان پیروان رویه سلفیه و مذهب حنفی باعث شد که هم شورای علما و هم مقامات رسمی دست به اقدامات عملی بزنند. شورای علمای تاجیکستان رسما هشدار داد که مین بعد نمایندگان جریان سلفیه را اجازه اجازه نمیدهند که طبق شیوه این جریان در مساجد جامع نماز گذارند. و دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف نیز ضمن یک نشست خبری تاکید کرد که مسئله منع فعالیت جریان سلفیه در قلمرو کشور در حال بررسی تفتیشات قرار دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خواستار منع جریان مذهبی سلفیه شدن وزارت فرهنگ تاجیکستان. مقامات اموری داخلی ولایت سوخت خشونت های اخیر در ناحیه ایسواره از جمله حمله های مسلحانه علیه کارمندان میلیسا در آن منطقه را کاری دست اعضا و هواداران حرکت اسلامی ازبکستان عنوان میکنند. این مقامات میگویند هویت آن حملگران شناسایی شده است و آنها از جمله اعضای چند سال باز تحت تعقیب قرار داشته حرکت اسلامی ازبکستان بودند. بر اثر دو حمله علیحده به افسران میلیسا در دو منطقه ایسواره در پایان ماه آگوست و ابتدای ماه سپتامبر 3 نفر جراحت برداشتند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
اداره امور داخلی سوغد میگوید که شخصیت حملوران به میلیساهای اسفره را معین کرده است که عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تحت پایگرد میباشند. در این باره عبدالرحیم قهاروف سردار این نهاد در روز سه‌شنبه 21 اکتبر چنین گفت:
از روی صورت ها همه آدم های کارمندو یک چند دیگه شخصونی که در اموجه بودن شناختن. این هم شخصونی که در کفتکو هستن چون اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان. همشون استقامنده ای همون نایه ایسفاره می باشن. نام و فامیلشون و صورتشون همشون معلوم همشون انیق است. این شخصونی که در کفتکو از سالهای 2004-2006 قرار دارن.
جنرال لیتنانت قهاروف که صحبت میکرد افسود هر سه افسر میلیسا هم زمانی تفتیش افراد مورد حمله قرار گرفتند. به نظر وی این حالت احتمال حمله مسلحانه با هدف کشتار از قبل طرح‌ریزی شده کارمندان انتظامی را از بین میبرد و میگوید:
با فکر من اگر با اون مقصدی پاروندنی کشتنی میرسه میداشتن بیمهو میکن و اون با فکر من فقط با مقصدی خلاص شده گریختن تیر خالی کردن همون تیر کارمندی میرسه بزدگی از همون جای حادثه این غیب میزنن.
یادآور می شوم حمله ها به سه افسر میلیسای اسفره در روز 28 آگوست در دهه چارکوه از جانب یک گروه سه نفری و در دهه نوگیلم در روز 5 سپتامبر از سوی یک ساکن این محل صورت گرفته هر سه افسر میلیسا را زخمی بر جای گذاشته بود. مسئولین اداره امور داخلی سوخت با وجود آن که می گویند نام و نسب گمانبران حمله اول به آنها معلوم است اما آن را هنوز برای عموم آشکار نکرده، ولی در موید دویوم به گفته آنها افسر میلیسا عزیز خوجه تاش خوجایف را ساکن دهه نوگلیم ناحیه اسفره ذکردین تورسونوف با تیر توفنچه از پای درافکنده است. اداره امور داخلی میگوید این فرد از سال 2006 میلادی با گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار دارد. زمنان در سالهای 2006 و 2007 به دنبال حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیرقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در ماه‌های ینور و می سال 2006 علیه 50 ساکن سوغد اساساً از ناحیه اسفره از جانب دادستانی ولایتی با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده های جنایی باز شده، تا کنون 26 نفر از این افراد با حکم دادگاه و مهلت های از 5 تا 29 سال به زندان فرستاده شده اند. ولی حدود 25 نفری آنها بازداشت نشده تحت پایگرد قرار دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در رابطه با حمله های اسفره انگشت اتهام به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند کردن مقامات امور داخلی سوغ شنوندگان گرامی و در اینجای برنامه نگاه دوباره به سرخط اخباری مهم این ساعت. هند میگوید کشتی کیهانیش با موفقیت به سفر ماه برآمد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تصویب نشدن پیمان امنیتی با عراق پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
بروکسل امروز میزبان انجمن دونورهای ایماری بعد جنگی گرجستان خواهد شد.
تاجیکستان در ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز از لحاظ آزادی مطبوعات در بین 173 کشور مقام 106 را کسب کرده است.
و دیروز در دوشنبه روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان آغاز شد. و به دنبال سرخط اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه ساعت جنبستی مجله بامدادی تقدیم می شوند. اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی انجمن بین المللی تحت این عنوان در پایتخت تاجیکستان.
مرافعه پرونده پیروان ارگینکان 86 نفر در ترکیه با جرم قصد تبادلات دولتی به دادگاه احضار شدند.
همچنین در این برنامه بررسی مطبوعات بین المللی وضع آبانبار نارک، تاثیر لیمیت نیروی برق به زندگی مردم در منطقه کولاب، آمادگی تیم های خوجند و انرژتیک به بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان و داستان یک ربات که مواد ترکنده را کشف و خونسا میکند. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
من کیم گم کرده راه به سر و به سر فناه، گه ماهی گه ماه، گه وزیری پاچوکاه، گه ماهی گه ماه، گه وزیری پاچوکاه. دینامیدم گوشم گوشیدم، همچو آمد گاه سر کاش گاه چو مجنون دیدم، روبرو گیری خندان اندرونی خندگیم، گازی شدی عشق ریزم با امر تقدیر یازی روی سخت و تقصیر، ترک و گفت آن جهان را آمدم دنیای دیگی، خواب و کی دیدم که یارم میگوره زد از کنارم، بیا برای بوس دوستی میگشان تو
شان نتوی دارم. روبروی گریه خندان اندرون خنده گریان، صاحب قران نازیم بود آوازخوان فقید تاجک با ترانه ناامیدی. و شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما امید رو از دست ندهید. مجله بامدادی چهارشنبه 22 اکتبر است که مستقیما از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. در ادامه برنامه یک گزارش دیگر از شهر دوشنبه. اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی تحت این عنوان دیروز در دوشنبه با ابتکار اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد یک انجمن دوروزه بین المللی آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در افتتاح این همایش تلاش‌های تا حال انجام داده جامعه بین‌المللی در امر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر به خصوص در افغانستان و کشورهای همجوارش را ناکافی خواند. جریان انجمن ضد مواد مخدر در پایتخت تاجیکستان را همکاری ما عبدالقیم قیمزاد پیگیری کرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس تاکید کرد که هیچ کشور در تنهایی نمیتواند تهدیدات ناشی از گردش غیرقانونی مواد مخدر را برطرف کند و تاجیکستان به عنوان یک کشور همجوار با افغانستان منبع و صادرکننده مواد مخدر در این راه از همه امکانات خود استفاده میکند. اما با توجه به افزایش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان، جامعه جهانی و مخصوصاً کشورهای مصرف کننده اساسی این مواد که عمدتاً اروپاییاند در این سمت باید کمک های بیشتر ارائه کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم به دایره صلاحیت های نیروهای بین المللی مساعدت به صلح افغانستان اضافه کردن مبارزه با مواد مخدر جانبداری کرده در راه محو کشت خشخاش استفاده کردن از نیروی هوایی را یک گام مثبت ارزیابی کرد. اما آقای رحمان تاکید کرد راه عمده و اساسی که میتواند تولید مواد مخدر در افغانستان را کاهش و نهایت به نیستی برساند جلب مردم افغانستان به پرورش راحت‌های دیگر و تأسیس جایهای نوی کاری می باشد. آقای رحمان هرچی زودتر ساختن نیروگاه برق آبی دشت جم در فراز رودخانه پنج را که از ذخایر آبی آن میلیون‌ها هکتار زمین در افغانستان آبشار می شود با عنوان یکی از راه های الترناتیوی کاهش استحصال مواد مخدر پیشنهاد کرد. در همین حال محمد داودی داوود معاون وزیر داخلی افغانستان از شرکت داران این نشست گفت برگزاری این نشست بین المللی از آن جهت مفید است که بر ضرورت همکاری منطقه‌ای علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر تاکید میکند.
کشورهای همسایه، کشورهای منطقه با هم اگر یک جا کار کنند ما میتونیم که شاهد کاهش مواد مخدر باشیم. ما اگر همکاری نزدیک بین کشور تا هنوز افسرهای ارتباطی جمهوری تاجیکستان در افغانستان هستند ما میخواهیم افسرهای ما را اعزام کنیم که همکاری دو جانبه از اینا میتونه در سطح این دو کشور همکاری چند جانبه در سطح منطقه میتونه موثر واقع شود.
در همین حال امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت که دوام 9 سال اخیر نهادهای این کشور حدود 60 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که از این مقدار 28 تن آن را هیروئین تشکیل می‌دهد. در این مدت فعالیت 240 گروه های مشغول با قاچاق مواد مخدر، ده ها گروه های علاقمند با گروه های جنایی بین‌المللی آشکار و خونسا کرده شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش بین المللی در پایتخت تاجیکستان تحت عنوان اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی. شنوندگان عزیز، از شام یک شنبه 26 اکتبر به سبب گذشتن به وقت زمستانی شماری موج‌های پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر میکند. شما میتوانید شماره موج‌های نو پخش گفتارهای رادیوی آزادی را از این یک آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه 26 اکتبر روی موج‌های 25، 31 و 41 متر. امیدوارم برای خود یادداشت گرفتید و در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 22 اکتبر برمیگردیم به صحنه‌های بین‌المللی.
در ترکیه دادگاهی پرسر و صدای 86 نفر ادامه دارد که در تحیه قصد تبادلات دولتی به خاطر سرنگون کردن دولت تحت رهبری حزب رو به اسلام عدالت و توسعه متهم می شوند. این گروهی بزرگ که یک ایده افسران بازنشسته و پیروان عقاید دنیاویگرا را و ملتگرا از گروهی زیرزمینی ارگنکون را فرا می گیرد، به گفته تفتیشات قصد داشته است توسط راه اندازی کشتارها و آشوبها ثبات را در کشور به هم زده، به این وسیله حزب عدالت و توسعه را از قدرت پایین کند. با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده پرداخته است.
محاکمه افراد متهم با تبدلات دولتی که روز دوشنبه در محبس سیلیوری کنار شهر استانبول شروع شد، ضدیت نیروهای سیاسی ترکیه را تقویت می بخشد. طرفداران افکار دنیاوی می گویند که محاکمه قصاص حکومت است. چند ماه پیش طرفداران ساخت دنیاوی دولتداری و واسطه دادگاه کانستیتوسیونی ترکیه کوشش کرده بودند فعالیت حزب حاکم عدالت و ترقیات را که ریشه‌های اسلامی دارد منع کنند. ولی پیروان حکومت ترکیه و به ویژه حزب حاکم تاکید می کنند که دادگاه باید به عملیات پنهانی افسران دسیسه‌باز خدمات امنیتی و دولت روشنی افکنند. آنها می افزایند که این تبدلاتچیان با بهانه دفاع از اصول دنیوی می خواستند قانون را در اختیار خود قرار دهند. عیبنامه دادستانی در 2500 صفحه جای داده شده است. در بین 86 متهم نامهای حقوق شناسان، دانشمندان، سابق جنرال های ارتش، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به چشم می خورد. رسانه های ترکیه از نقل دادستانی آوردند که در روی خط هدف های تبدلاتچیان سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، سابق رئیس ارتش ترکیه یسار بویوکنید، برنده جایزه نوبل اورهان پاموک، سیاستمدار معروف کردتبار این کشور عثمان بایدمیر و دیگران قرار داشتند. ولی سیفی تشن مدیر پژوهشگاه سیاست خارجی دانشگاه بیلکنت میگوید که به این گزارش ها باید با احتیاط بها داد.
حالا رسانه ها خیلی زیرک شدند و قصه های جالب جستجو دارند. چندی مقاله در این باره نشر شده است و رسانه ها می خواهند فروش نشریه هایشان را افزایش دهند. خلاص مقاله ها کمی مبالغه دارند.
دادگاه می گوید متهم ها عضو گروه پنهانی زیر عنوان ارگنکون بوده، طبق عیبنامه هدف داشتند کشور را نارام کنند تا بار دیگر نظامیان مجبور به دخالت در سیاست شوند. ارتش ترکیه دائما همچون محافظ ساخت دولتداری دنیوی عمل کرده است. یکی از متهمها جنرال مصطفی مظفر تکین گفته است که گروهی با نام ارگنکون وجود ندارد. او افزوده است که اختراع چنین گروه نقشه سیاسی حزب حاکم می باشد. دادستانها تکین را یکی از رهبران گروه یاد شده عنوان دادند. روز دوشنبه در روبروی محبس سیلیوری رهپیمایی طرفداران ساخت دنیوی دولتداری برپا شد و آنها متهمها را وطن دوست و مخالفین آنها را خائن می نامیدند. شورای ترکی تشن بر این نظر است که محاکمه اختلافها در صحنه سیاسی این کشور را بیشتر خواهد کرد.
حزب عدالت و ترقیات با سیاست هایش مخالفت با وجود آورده است و مخالفین فعلا خاموش نیستند.
محاکمه روز پنجشنبه دوباره آغاز یافته و قول حالدان ها تا چند ماه دیگر دوام می کند.
دادگاه 86 نفر متهم با تهیه قصد تبدلات دولتی در ترکیه پیگیری مسائل بین المللی را در برنامه با نگاهی به چند مطلب رسانه‌های غربی ادامه می‌دهیم. چندی از روزنامه‌های معروف خارجی را همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت ورق زده و حالا برای ما و شما خلاصه می‌کند.
نیویورک تایمز به موضوع بازسازی چچنستان بعد از جنگ پرداخته و با دیدن منظره‌های فعلی این جمهوری، نویسنده این نشریه نوشته است که در این دولت نیمه نظامی در حیات روسیه همراه با تعمیر ویرانه‌های جنگ تلاش می‌شود خاطره تاریخ را نیز پرده بپوشانند. رئیس جمهوری چچنستان دستور داده است که تا پایان سال روان ساختمان‌های اساسی گرازنی انجام شود. این شهر در نتیجه بمب‌باران هواپیماهای روسی تخریب شده بود. می نویسد نیویورک تایمز. خبرنگاری این نشریه همچنین مجموعه یادگاری به خاطره ژورنالیستان هلاک شده در جنگ چچنستان را زیارت میکند، ولی می نویسد که نام نخستین ژورنالیستی که در این جنگ زیر بمب‌باران نیروهای روسی کشته شد سینتی الباوم در فهرست پیدا نشده است. همین نشریه در مطلب دیگری نوشت مخالفین میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان قصد دارند در روز 7 نوامبر یک اعتراض عمومی را راه اندازی کنند. لیوان گچلیدزه رهبری مخالفین دعوا کرده است که در این روز در مقابل قصر رئیس جمهور مخالفین تظاهرات خواهند کرد. مخالفان از رئیس جمهور گرجستان میخواهند که برای پراکنده کردن تظاهرات سال گذشته در چنین روز و آسیب دیدن حدود 500 نفر پاسخ بگوید. اما با نوشته دای پرس، دانیا، شویتسیا و ایسلندیا سه کشوری اروپایی که در رای پرسی وارد معاملات کردن یورو را چون پول واحدی اروپا رد نموده بودند، اکنون پیامدی نگفتن خود را آزمایش میکنند. این کشورها اکنون خواستار یک واحد پولی اروپایی استوار و مشترک شدند. حتی ایسلندیا از بروسل خواسته است که اجازه استفاده یورو را به عنوان واحد پرداخت های رسمی اجازه دهد، درخواستی که به نوشته دای پرس از جانب بروسل رد شده است. ایندیپندنت نتیجه یک تحقیقات را نشر کرده است که میگوید افرادی که حیات فعال جنسی دارند و پول و یا وام با قرض نمیگیرند از کسانی که پسیمیست یا دل سرد و هوشیار و کمبغل هستند عمری درازتر میبینند. همچنین دوزداران شکلات، کسانی که به عبادتگاه ها میروند یعنی به عبادت مشغولند و نفرانی نیز که گوشت استعمال نمیکنند عمری درازتر دارند. تحقیقات مذکور را پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مدت 60 سال و با شرکت 600 نفر انجام دادند که میگوید مشق هر روزه بدن، مصرف میوه و سبزیجات، بیش از معیار نکشیدن تماکو و نخوردن الکل میتواند عمر شخص را تا 14 سال بیفزاید. نتیجه این تحقیقات نشان میدهد که ساکنان قصبه های به اصطلاح بوینشین شهرها عمر درازتر میبینند. اگر میانگین درازی عمر در این قصبه ها 83 سال را تشکیل دهد، در قصبه های کم بزاعت 20 سال کمتر 63 سال را تشکیل میدهد.
خوب تشکر. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با خلاصه چند مطلبی چاپ شده در مطبوعات بین المللی و حالا نگاه دیگر باره به سرخط اخباری مهمی روز. هند میگوید کشتی کیهانیش با موفقیت به سفری ماه برآمد.
وزیر دفاع آمریکا گفت تصویب نشدن پیمان امنیتی با عراق پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
بروکسل امروز میزبان انجمن دانورهای اعمار بعد جنگی گرجستان خواهد شد.
تاجیکستان در ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز از لحاظ آزادی مطبوعات در بین 173 کشور در مقام 106 جای گرفته است.
و شام امروز در ورزشگاه خوجند تیم های خوجند و انرژتیک در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان وارد رقابت خواهند شد. شنوندگان گرامی، در دقایقی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، ما همچنین گزارش هایی داریم در باره وضع آبانبارِ نارک، تاثیر لیمیت نیروی برق به زندگی مردم، آمادگی تیم های خوجند و انرژتیک به بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان و داستان یک ربات که مواد ترکنده را کشف و خنثی میکند. ولی قبل از پرداختن به این مطالب با هم یک ترانه دیگر میشنویم.
زیبنده تو را لباسی اطلا ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا جانانه ای من فقط توی بست چشمک ده من بسوی هر کس جانانه ای من فقط توی بست چشمک ده من جمالی تو گرنگ است احوالی اسیری عشق تنگ است من داد از دست اختیارم احوالی اسیری عشق تنگ است من داد از دست اختیارم
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. یک دلیل اصلی از آغاز ماه سپتامبر جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان کمی آب در آبانبار نیروگاه نارک بود که آن زمان گفته میشد سطح آب در این آبانبار از سطح تکنیکیش تقریبا 9 متر کمتر است. مقامات بعدن حتی رئیس نیروگاه نارک را نیز از مقام برکنار کرده و علیه او و معاونش با اتهام سوء استفاده از منصب پرونده جنایی نیز باز کردند. اما با گذشت تقریبا 2 ماه از آغاز لیمیت و تبدیل رهبریت نیروگاه وضع در آبانبار و در نیروگاه نارک چی اندازه تغییر کرده است؟ همکار ما در ختلان ناصرجان مامورزاده از سفرش به نارک این گزارش را درآورد.
برای به درجه معتدل رسیدن سطح آب آبانبار نیروگاه برق آبی نارک هنوز 5 متر و 62 سانتی متر دیگر لازم می آید. مسئولین نیروگاه برق آبی نارک بزرگترین نیروگاه تولید کننده انرژی در تاجیکستان می گویند برای نخستین بار در تاریخ کاربرد نیروگاه نارک میزان آب آبانبار آن به این اندازه پایین رفته کشور را در روبروی بحران نوی انرژی قرار داده است. دولت بک سالولوف معاون سرمهندس نیروگاه نارک میگوید جاری کردن محدودیت های قبل از وقت انتقال برق به اهالی یک چاره نهایی و اضطراری محسوب میگردد، چون در صورت عکس بخش اعظم تاجیکستان میتواند در 4 ماه موسم سرما کاملا بی برق ماند.
سال جوری 8 متر نسبت سالهای دیگر کم آب ورود به آبانبار نارک شد. از سبب آنکه سال جوری نسبت سالهای پیشین خیلی کم آب ورود شد، ما نمیتونیم در سلسله نیروگاه‌های دریای وحش به مقدار 850 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کنیم. از این سبب این میتونه در ماهای سرد زمستان دشواری‌ها به وجود بیارد. از سبب آنکه ما به دشواری‌های سخت دچار نشویم، عین زمان ضرور است که تنظیم برق را جاری نماییم.
دولتبک سالولوف معاون سرمهندس نیروگاه برق آب نارک افزود در صورت صرفه آب امکان دارد تا آخر ماه دکبر سطح آب آبانبار نیروگاه به درجه معتدل برسد، اما همانا ضرورت واردات 2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان و ازبکستان باقی میماند. ادعاهای کارشناسان مسائل انرژی در مورد احتمال قاچاق شدن آب به کشور ازبکستان را مسئولین نیروگاه نارک قاطعانه رد میکنند. دولتبک لولوف معاون سرمهندس نیروگاه مذکور میگوید جهت قاچاق نشدن آب به کشور همجوار نظارت واردات و صادرات آب آبانبار نارک را حکومت تاجیکستان تحت کنترل خود گرفته است.
گفتارو تماما نادرست، برای اینکه هر یک قطره آبی که با آبانبار وارد می شود همه ساعتا قید کرده می شود. واردات و صادرات در زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان هست و یک قطره آب یگان جا قاچاق نمی شود. همه آب از توربین ها گذشته می گذرد، یگان قطره آب بیرون قاچاق کرده نمی شود.
مشکل دیگری موجوده در نیروگاه نارک بنابر تحسین شوی گل ترفت بلند گردیدن قعر آبانبار بوده، غنجایش آب در آن محدود شده ایستاده است. در آبانبار نارک علاقه بیش از 0.5 میلیارد متر مکعب گل تکشین شده خوابیده، دستگاه‌های فنی نیروگاه نیز بس کهنه و فرسوده شده‌اند. ضمناً قرار است در ماه نوامبر عمری عوض‌کنی نخستین چرخه نوی کاری اگرگات نیروگاه نارک شروع شود. چرخه مذکور بر عوض 2.5 میلیون دلار از اوکراین خریداری شده، بر اساس پیشگویی های مسئولین نیروگاه تا 15 سال آینده باید همه 9 اگریگات نارک تجدید شود. اما برای انجام این کار مبالغ هنگفت لازم بوده است، به آن اندازه هنگفت که در اعلام حجم آن مقامات نیروگاه نارک جرأت نمی کنند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، نارک.
وضع آبانبار و نیروگاه نارک. با این حال جاری شدن لیمیت نیروی برق روزگاری مردم را در کشور بخصوص در روستاهای دوردست با مشکلات فراوان مواجه کرده است. مردم مجبورند رجه روزگاری خود را موافق بر رجه که نیروی برق تحویل انتقال می شود موافق کنند و به اصطلاح از رجه کشیده برق تاجیک ذره بیرون پای نگذارند. روزی خانواده ها در شرایط کم برقی و ببرقی چگونه می گذارد؟ همکاری ما مومین احمدی این وضع را در نمونه نواحی منطقه کولاب به تصویر کشیده است.
در نواحی منطقه کلوب جنوبی تاجیکستان رجه انتقال نیروی برق از 8 ساعت در یک شبانه روز به 6 ساعت کاهش یافته است. رحمانقل خدایی رو سردار امور تنظیم سازی شبکه های برقی در منطقه کلوب میگوید محدودیت شدیدتر نیروی برق با پس شدن آب آبانبار نیروگاه برقی نارک و ذخیره نمودن آن برای زمستان زرانی بستگی دارد. در رابطه با این موضوع آقای خدایی رو میافزاید:
هر یک شبانه روز ما 3 ساعت بگاهی و 3 ساعت هر وقوه برد عوضه تنین کرده شده. قیل خطوه برقی تازه که زواب فبریکا میگرن یا شبانازی با برد تنین.
اما این هم در حال است که زمین سفر به نواحی منطقه اهالی از آن شکوه نمودند که هفته تا یک یا دو روز به خانه هایشون این نیروی برق با سبب های نامعلوم قطع میگردد. سلامت قربان و آموزگار از ناحیه همدانی با شکوه از کمبود نیروی برق میگوید در حالی که حکومت تاجیکستان مکتب ها را با کامپیوتر تامین نموده است اما با علت بی‌برقی خوانندگان عموما از این تکنولوژی استفاده نمیکنند. خانم سلامت میگوید
شرایط نگاه داشتن کامپیوتر رو در مکتب های تسهیلاتی همگانی به طلبات جوابگو نیست. زیرا کامپیوتر این یک اختراعات نوین تکنولوژی موثر است که به خود یک طرز نگاه داشتی مخصوص را طلب میکند. دیگر اینکه در هنگام بی‌برقی نه طلبه از اون استفاده کرده میتواند و نه معلمان.
فعلا طبق مشاهده ها محدودیت نیروی برخی از معیار زیاد در تمام نواحی منطقه کلوب به مشاهده میرسد. به قول ساکنان این نواحی هیچون بعضن وقت حتی یک یا دو ساعت هم با نیروی برق تامین نیستند. اما رحمان قل خدایی را سردار امور تنظیم سازی شبکه های برقی در منطقه کلوب شهر دادن این جزئیات را بیرون از صلاحیت خویش دانست.
اکی شما گفتن نمیتونم چون که ایرا مهم نکنه شرکت برخی توجه چیزی که داده میتونن به حکومت رسولیکا به حکومت ویلایت و حکومت ویلایت و نایار تقسیم میکنن.
این محدودیت نیروی برق در منطقه کلوب در حال است که سردی های زمستان هنوز فرا نرسیده. از کارشناسان برینند که در زمستان امسال وضع از این هم در نواحی منطقه بدتر خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بوندادی نوگانی های ورزشی تاجیکستان، گزارش شورای ورزشی ما نظرالله لطیف این بار در باره آمادگی تیم های خوجند و انرژتیک به بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان است که شام امروز در ورزشگاه خوجند برگزار می شود.
بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 امروز در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند بین دسته میزبان خوجند و تیم انرژتیک دوشنبه برگزار می شود. یادآور می شوم در دورهای قبلی جام فوتبال تاجیکستان خوجند بر دسته های دینامو دوشنبه، پرواز باباجان غفوروف برنده جام تاجیکستان در سال 2007 و ЦСКА پامیر دوشنبه پیروز گردیده و بازی نهایی راه یافته است. انرژتیک باشد تا فینال جام کشور بر دسته های گواردیا دوشنبه، بخش قرغون‌تپه و ریگار تدازی تورسون‌زاده غلبه کرده است. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگار تداس میگوید
چی دسته خوجان چی دسته انرژتیک در بازی جام جمهوری خیلی بازی خوبشون دادن. پیش از همه من درباره دسته انرژتیک حریفی ما بود در بازی نیم فینالی من گفتنیم بغیر از ما دسته انرژتیک 4-1 در سفر دسته وحش رو با مغلوبیت 4 گرونده بود. لیکن بازی فینالی در شهر خوجان برپا میگردد. البته این یک برتری رو داره دسته خوجان. دستگیری مخلصان خود میتواند که بازی خوبشون تیاد.
بندشه زایر بابایف مربی معروف فوتبالی تاجیک در این حال هر دو دسته شرکت کننده بازی نهایی خوجند و انرژتیک برابر قوند.
چی دسته انرژتیک و چی دسته خوجند یخیل شانس دارند. برای چی؟ پیش از همه برای اینکه دسته آوازدار ریگر و دسته انرژتیک دوشنبه با حساب خیلی کلان مغلوب گشت.
که دسته خوجند دو بار سالهای 1998 و 2002 برنده جام فوتبال تاجیکستان گردیده است. فوتبالبازان خوجند برای سومین بار به دست آوردن جام کشور تحت رهبری سرمربی اوراس توراقولوف تلاش خواهند کرد. ولی دسته انرژتیک با سروری سرمربی حکمت فوزایلوف برای اولین بار به بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان راه یافته است. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی تیم های خوجند و انرژتیک و بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان. و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش دیگر از شهر دوشنبه. سازمان امنیت و همکاری اروپا اخیراً یک رباتی را که ارزشش 100 هزار یورو برآورد شده است به مقامات تاجیکستان تقدیم کردند. این ربات در کشف و خونسا کردن مواد ترکنده استفاده خواهد شد. این عمل تا کنون در تاجیکستان توسط میناچین ها اجرا میشد که طبعا در صورت ترکش ناگهانی مینه یا بمب خسارات جانی نیز در پی داشت. از دوشنبه همکاری ما زرنگیزی نوروز شاه.
انتظار می رود که از این بعد در کوفتوکو و بی‌ضررگردانی ماین و دیگر موادهای ترکنده مقامات تاجیکستان تلفات جانی نخواهند داد. هم اکنون این عملیات را که تا این زمان کارمندان امنیت و دیگر مسئولین به قیمت جان خود اجرا می کردند، رابطه ویژه انجام می دهد که اخیراً از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا به وزارت امور داخلی کشور تقدیم شده است. رابطه مذکور که از کانادا به قیمت 100 هزار یورو به تاجیکستان آورده شده است، حجمان خرد بوده ولی در دریافت و بی‌ضررگردانی بمب و دیگر موادهای ترکنده می توانسته است مثل یک آدم فعالیت کند. محمد نظر صالح وزیر امور داخلی کشور گفت وجود چنین یک تجهیزات و یا رابط در هر مقاماتی که عهده‌داری تأمین امنیت و بی‌خطری مردم و کشور را به دوش دارند خیلی ضرور است. او از طرز کاربری رابطی که برای معین و بی‌ضررگردانی موادهای ترکنده پیش بینی شده است افزود:
خیر بگذار که اصلا با چنین حالات ها ما و جمعیت ما دوچار نگردد. من اخبارات وارد می شود که در یک نقطه شهر یک جای جمعیتی ماده ترکنده به نظر می رسد. برای آنکه زیر خوف و خطر نماندن جان و حیات و مماتی کارمندی این یا آن مقامان و شهروندی علاقیدن، من همین تکنیک حاضر زمانی که امروز در توازن ما قرار دارد استفاده برده می شود و در مورد معین کردن او می تواند مثل آدم جان و فعالیت کرده خودی همین مواد رو نیست کند.
با گفته یفگنی سرگیف، قماندان بتالیون زودعمل وزارت امور داخلی کشور برای بی ضرر انجام یافتن عملیات ها اید به مواد ترکنده در تمام کشورهای در حال رشد از کار چنین رابط ها به طور فراوان استفاده می شود. اما در تاجیکستان این اولین تجربه است. با قبل او وزارت امور داخلی فعالیت رابط را علاقه در تجربه سنجیده است و برای استفاده آن کارمندان وزارت مذکور دوره ویژه آموزشی را گذراندند. آقای سرگیف افزود حالا 6 متخصص سهم می توانند رابط را اداره و استفاده نمایند.
استرکتور آوردگی بودن ای کانادا اوپس کارگر خدمت یو دادم 6 تا کارگر من وجود کار کردم میتونه کافی می رابط.
یفگنی سرگیف با توجه به ترکش هایی که وقتهای اخیر در دوشنبه رخ دادند دایر به ضرورت تجهیزات مذکور اظهار داشت.
اخیر وقت ترکتوی که در کوی بغداد بود بعد در پیش چون یک کارو کار یافتگی بودم هم خیلی چیزا بود استفاده بریم. آدم ها وجه روی نمیکنیم که زونه خطرناک باشه رابط روی میکنیم.
باید گفت این رابط در تاجیکستان در حال بکار در آورده میشود که تا امروز صدها نفر مردمی آسایشته و مینروبان در پی انفجاری ماین و دیگر موادی ترکنده مجروح شده و جانی خود را از دست دادند. اما بازم نمیتوان گفت که با استفاده رابط ویژه برای دریافت و بی‌ضررسازی موادهای ترکشی جانی آدمی از زیر خطر به کلی نجات مییابد، چون بنابر تاکید یفگنی سرگیف اقتدار این رابط برابر به جان یک آدم است و در صورت به ترکش مواجه شدن آن کار نشایم و یا تعمیر نپذیر می شود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعطای یک ربات مخصوص میناچین به تاجیکستان شنوندگان گرامی و در اینجا می رسیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 21 اکتبر. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریم دولت از استودیوی همین رادیو در شهر دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
I'm not afraid to die. چونم آتش.